بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض شد به این که بالاخره لازم شد مالی که به دست شخص میرسه به علم به قصبیت و قصبیت مال به کون المال للغیر هست، در صورتی که مالک ناشناخته باشه ثابت شد که فحصه از مالک لازم و واجبه، هم به خاطر آیه شریفه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خب باید مال مردم را به صاحب مال رساند. طبعا اگر صاحب مال ناشناخته باشد باید رسوندن مال به صاحبش محتاج و مقدمه او شناخت صاحب ماله. به حکم عقل شناخت مقدمه و انجام مقدمه برای حصول ذل مقدمه واجب و لازمه. پس از این جهت بحثی نشد، یعنی بحث نداریم که فحش برای پیدا کردن مالک واجبه. اما سخن این بود که این فحشی که واجبه اگر مستلزم معونه باشه، مثل حالا زمان ما که خب باید به رادیو تلویزیون بگه مثلا یا در روزنامه ها چاپ کنه تا در نتیجه شاید به مالک مال برسه. این معونه بر عهده کیست؟ گفتیم که گفتن خب وقتی یکی مقدمه واجب شد، یکی از مقدمات پرداخت پوله. خب فحص واجبه، فحص محتاج به دلال و سیاست کنه فریاد زدن و چاپ در روزنامه ها و در رسانه های همگانی است. خب این هم مقدمه است برای شناخت مالک تا مال به مالک رد بشه، همونطوری که فحص به خاطر مقدمیت لرد واجب شد. مقدمه فحص هم صرف پول، باید پول را داد تا مالک پیدا بشه. طبعا این مطلب با قاعده لا ضرر ولا ضرار روبرو میشه که حالا به چه مناسبت ما بسیار خوب دستان برسه به مالک مالش را رد کنیم، اما بیم یه فصلی پول بدیم و خرج کنیم برای اینکه مال را به مالکش برسانیم، این بر من بیچاره ضرره. چه موجبی برای تحمل این ضرره؟ لذا در اینجا بزرگان ما گرفتار تردید شدند. حالا اگر ما تردید را به این طور حل کنیم، بگیم به این که اگر شخص خودش قاصب بوده و بعد از عملش نادم شده، خب حالا چون القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، این جمله ولو این که در روایات نباشه اما یه حکم عقلایی است. اگر کسی خودش بد کرده و مال مردم را غصب کرده، حالا که نادم شده و پشیمان شده، خب باید مال مردم را به صاحبش برگردونه. طبعا اگه مستلزم ضرری هم شد باید تحمل ضرر کنه. نگویید که در روایات وارد شده لا ضرر ولا ضرار قبول، این لا ضرر روایت مستقنیه، ولیکن در این حال در مقام امتنان وارد شده و اگر بنا باشه که این قاصب مال مرا از مندلم دزدیده و برده، حالا من مجهول وقت شدم و این باید بگرده من پیدا کنه، خود چه غلط کردی که آمدی مال من را از خانه من پیدا دزدیدی، حالا هم که این خلاف را انجام دادی، اگر خواسته بشه لا ضرر موجب برای این بشه، این معنیشه که خلاف امتنان بر منه. من بیچاره مظلوم هیچی نداشتن، گفتن یه روزخانی مدتها روزه میخونده، یه مقدار دخت قالی وقت خوابی تهیه کرده بوده تو خانهش، دزدی وارد شد و هم مشغول جمع کردن اساس خانه این روزخان شد، گذاشت یک بخشی جمع کرد راست خواست بکنه، یعنی تو گفت یا علی، روزخان بیداش گفت گفت آبا ما یک یا حسین گفتیم این همه مال جمع کردیم، تو میخوایی به یک یا علی هم را برداری ببری؟ خب معلومه اینجا آقای دوز که آمده خانه مردم را، جنس مردم را دزدیده و برده، بسیار خوب، حالا ضرر مگیم لا ضرر اگر بهانه میشه، پس منش که من بیچاره باید متحمل ضرر بشن و حالا مال من را برده چیدم بدیم و تا مخال مال ما را برگردانه. نه، این لا ضرر در مورد دزدی که خودش مباشرت در دزدی کرده و حالا رد مال مستلزم تحمل ضرره، یا شامل او نمیشه، بلکه باید این ضرر را تحمل کنه، ولو اینکه در روزنامه ها چاپ کنه یا در رسانه های همگان. اما در جایی که خیر، این آقا بر اساس احسان مال را گرفته از دزد یا از قاصب یا از جائر و میخواد به مالک مال برگردونه، اینجا دیگه بر من لازم نیست که تحمل ضرر کنم برای رسوندن مال به صاحب مال، چون ما علی المحسنین من سبیل، خب من یه احسانی کردم که از دست جائر قاصب ظالم مال شما را گرفتم که به شما برسه، حالا من بیام علاوه بر این تحمل ضرر هم کنم، یه فصلی پول بدم به روزنامه ها و فلان تا به دست شما مال برسه، خب این خلاف لا ضرر جلوی تحمل این ضرر را میگیره. خب حالا چه باید کرد؟ راهش اینه که یا اگر فرض کردیم مرجع در این امور حاکم شرعه، میریم به حاکم شرع میدیم، حاکم شرع یا از بیت المال این را صرف میکنه، مثل که خب الان در حرم مطهر یا در این مراکز عمومی یک کسی را معزیم میکنن برای اینکه گمشده ها را به اصحاب مال برسانند. خیلی خوب، از خود بودجه حرم یا بودجه بیت المال بخشی را اختصاص میدن برای اینکه مال به صاحب مال برگرده. لذا حالا منی که محسن بودم و بر اساس احسان مال را گرفتن که به صاحبش برسانم، خب میدم به حاکم شهر یا مثل حرم به مرکز گمشده ها، اونها هم بر اساس بودجه ای که معین شده این کارو میکنن. حالا اگر فرض کردیم اون راه نشد و ممکن نشد، بسیار خوب، من از خود مال خرج میکنم یا بر ذمه میگیرم که وقتی صاحب مال پیدا شد از صاحب مال مقداری که معونه کردم برای رسوندن مال به صاحبش از صاحب مال بگیرن. یعنی یه مقداری بعض مسائل تقریبا به مقتضای قانون عدل و انصاف و سیره عقلای خالی از شوائب اوهام ثابت میشه. ما میدانیم درست رد مال به صاحب مال لازمه، نگه داشتن مال در دست ما تصرف زائد و حرامه، اما بنابراین نیست که ما هم متحمل ضرر بشیم، ما که بر اساس احسان میخوایم مال را از دست دوز گرفتیم به مالکش برسانیم، حالا باز بیم تحمل ضرر هم بکنیم، بلکه لا ضرر قطعا اینجا را شامل میشه. حالا باید که شامل شد فکر علاج کرد، گفتیم یا علاج یا به صرف از بیت المال و یا از خود مالک پول بگیریم و خرج از کنم پیدا کردن مالک را از خود مالک مال بگیریم. پس این که روشنه و معونه این هم روشنه که چطور باید صرف کرد با فرقی که بین قاسب و غیر قاسب از شلو به نظرتون رسون. اما آمدیم که بعد از این مقدار فست تا چقدر باشه، آیا تا چه مدت باید فست کرد تا این مال به مالکش برسه؟ به محضرتون عرض می شود که در مورد لغت همونطوری که هم در روایات خود لغت بار شده که یتفحص سنت کامله و در روایت قیاس ابن ابراهیم هم که مالی را دوز در نزد کسی امانت گذاشت کرد، حضرت فرمود حکم لغت بر او باری میشه تا یک سال فحص کنه. بر این اساس آمدن قیاس کردن، گفت است در هر مجهول المالکی طبق روایات لغت یک سال فحص لازمه. تا یک سال فحص میکنیم، خب بعد اگر صاحبش پیدا شد بهش میدیم، به الا تصدق میدیم طبق روایاتی که وارد شده. اما سخن این است که آیا این مسئله یک سال اولا در خود لغت موضوعیت داره واقعا، یا اینکه نه این یک سال برفرض در لغت اگر ثابت هم بشه تعدی به غیرش بلاوشه. در درجه اول فضلای محترم، خب علل قاعده فصل کردن برای رسوندن به مالک اینم بنا نیست که تا آخر عمر ماه بریم و فصل کنیم. خب آدم بیکاری میخواد که بنابراین مالی رو گرفته، مخصوصا اگر بر اساس احسان و رسوندن مال از دست قاسب گرفتن و به مالک رسوندن بر اساس احسان ما این کار کردیم، حالا بیم به شهر درمونیم تا آخر عمر این شده بدویم دنبال مالک، که حتی بعضی گفتن که وصیت هم بکنه، اگر هم پیدا نشد به وصیت بکنه که او هم باز بچه هاش هم برن دنبال این. این که ما بگیم حدی نداره و باید این فصل استمرار پیدا کنه الا ما لا نهایت له، این خیلی با منطق عقل سازگار نیست، علاوه که این یک امر حرجی و ضرری است که با قاعده لا حرج و لا ضرر سازگار نیست. خب بالاخره فصل حدی، اما اینکه بگیم فی الجمله هم کافیه، چون هر ماهیتی به صرف الوجود حاصل میشه. اگر به ما گفتن به اینکه مثلا رد کن مال را به مالکش، بگیم این صرف الوجود کافیه دیگه، استمرار لازم نیست، فحص کردن بر ما واجبه. این فحص به یک ساعت یک روز هم حاصل میشه، پس بگیم مجرد فحص کافیه، همونطوری که در امر به هر طبیعتی تحقق طبیعت به فرد ما کافیست در حصول امتثال و سقوط امر. این هم باز با از کنم که سیره عقلایی و با متون روایات ما خیلی سازگار نیست. آخه اگر با آدم میگم مال را به صاحبش رد کن و این ردم مستلزم فحصه، این فصل به عنوان مقدمه رد واجب شده، نه اینکه خودش موضوعیتی به نفسهی داره تا ما بگیم چون فصل واجب شده طبیعت به صرف الوجود تحقق پیدا میکنه. خیر، این فصل برای رسوندن مال به مالک واجبه، نه اینکه فل جمله اگر حاصل شد دیگه کافی باشه. لذا این احتمالم که بگیم که ان مثل تبایع دیگری است که متعلق امر که صرف الوجود در او کافی است، این احتمال هم بعید بلکه مسلما مردود بلا شک. پس چه باید کرد؟ مقتضای قاعده اینه که ما فرض کنیم به اندازه ای که یأس از وصول به مالک حاصل بشه، مثل فرضی که میگیم در ادله در مخصصات و عمومات باید فرض کرد، در مقیدات و مقیدات منفصله چون دع به شارع است باید فرض کرد. اما همه جا گفتم فصل به حدی که موجب برای یأس بشه. حالا اگر من در تشییع جنازه ای مثل که من خودم هم که مبتلا شد یه انگشتری پیدا شد در این جنازه هم 1,000,000 آدم هستن، ایشون اهل مشهد بودن، عده اهل گناباد، برخی مال نیشابور، یا علی مدد، این یک انگشتر را تا چقدر باید ما فحص کنیم تا در نتیجه از کنم که حق و خدا کنه؟ خب معلومه اینطور جاها عادتا میگیم فحص تا سر حد یأس از مالک، این باید اینقدر فحص کنیم که تقریبا مایوس بشیم از پیدا شدن مالکش. باید معونه شان کار ندارم، بحث معونه گذشت. قاعدتا هر جایی که به ما عام شده فحص کردن، یعنی فحص کنیم تا سر حدی که عادتا و به حسب عادت مردم یأس از وصول حاصل بشه، یا به مالک برسه یا ما مایوس بشیم از پیدا کردن مالک. هم بدی نباید کرد، مثلا موضوع کن آقا که آه دیگه حالا گذشته مدتا طولانی شده، باز حضرت فرمود اطلب ها بگرد پیداش کن. بعده یه مرتبی میخوایم به عذرهای غیر موجه متعرض کنیم که متشبث بشیم و به دنبال فحص نرویم، اون البته قابل قبول نیست. یا تنبلی کردیم نرفتیم، حالا مدت ها گذشته اظهار یأس میکنیم، نه. اگر بنا شد وظیفه را انجام داریم به طوری که در نزد عقلا و عرف بگوین این آقا از مالک مال فحص کرده که قهرم به یک ساعت و یک روز کافی نیست، باید مدتی باشه که این مدت کوتاهی در فحص نکنه ولی موجب برای یأس بشه، اونقدر که مقدور بوده و محتمل بوده گشته و بعد که گشته و پیدا دیگه معیور شده از صاحب مال، این با منطق عقلایی کافیه و سازگاره. همون طوری که در اصول خوندیم فحص از مخصص، از قرینه، از مخصصات منفصله لازمه. اما اینکه حالا یک سال، این یک سال اولا مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرموده خود این یک سال، بین آیا یک سال فقط یک امر تعبدیه یا یک سال که گفته است برای اینکه عادتاً در یک سال دیگه یأس حاصل میشه، به خاطر این هر گفته یک سال کس کن و تفحص کن، یا چیه در کار؟ احتمال داره این که فرمودن یک سال فحص کنید این یک ضابطه برای یأس، یعنی مدار بر یأس از پیدا کردن مالک. حالا یک سال را به عنوان مثل برای عنوان یأس ذکر کرده، بگه به این که خب مدار بر یأس، منتها ذکر یک سال به عنوان مثالی برای یأس. حالا اگر بنا شد احیانا یک سال و نیم یأس حاصل میشه، خب باید ادامه داد، یا به پنج ماه یأس حاصل میشه کافیه. بگیم پس این عنوان سال موضوعیت نداره، بلکه این به عنوان مصداق یأس ذکر شده. این یکی. احتمال دوم این استش که بگیم نه، معمولاً چون که یک سال کافیه برای حصول یأس، لذا امام علیه السلام آمده یک سال را میزان برای یأس قرار داده، برای یأس میزان قرار داده، با اون میزان عنوان یک ساله. احتمال سوم اینکه تعبد باشه، هیچی بعد از این یک سال چه یأس باشه چه نباشه، دیگه تعبدن به ما یک سال واجبه و لازمه برای فصل، مازاد از یک سال خیر. این احتمال را تقویت می کنن، می کنن در متون روایاتی که در لغت وارد شده این عنوان حول را ذکر کرده، یا روایت قیاس هم مالی را که دوز در نزد ما امانت سپرده، امام فرمود به منزل لغت است یک سال باید فصل کرد. خب اگر این باشه، میگیم این برفرض حکمی است که مختص به لغته، در لغت میتوان گفت یک چنین تعبدی ثابت شده، اما در سایر موارد مجهول المالک مدار بر همون نظر عقلایی و عرفی مسئله، و نظر عرفی و عقلایی حدش یأس از مالکه، اما از این که میخواد یک سال بشه یا احیانا متجاوز از یک سال باشه، گاهی از اوقات متجاوز، حالا افراد رفتن به مسافرت، مسافرت ها هم معمولا طولانی، تا برگردن یک سال و دو ماه میشه، خوشی باید صبر کرد. احتمال درست که با سیره عقلایی و منطق هم سازگاره همینی که بگیم مقدار فصل به اندازه یأس، و در خصوص لغت حالا به هر علتی چون تعبدن فرموده از مدار برای یک سال فصله، اونجا بر اساس تعبد ملتزم بشیم که یک سال کافیه، ولی در غیر او مدار را بر یأس قرار بدین که ما هو المتعارف در امور. بساخه این بحثم که تمام شد. ببینید در اولی میگیم که مدار بر یأس و ذکر یک سال به خاطر یکی از مصادیق یأس. مدار دوم این که نه، یک سال حد یأس، بیش از یک سال دیگه نیست، یأس در یک سال حاصل میشه و کمتر از او هم یأس نیست، بیشتر از این لازم نیست. عرض کنم حضورتون که اینم که در این رابطه دیگه با امیده بحث انشاءالله جاهر در فردا به عرض رسانم. الحمدلله.